الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتظرين. جلسه چهارم از سلسله جلسات تفسیر کاربردی قرآن کریم و سوره مبارکه لقمان رو در خدمت شما بزرگواران هستیم. در جلسه گذشته صحبت از چگونگی همنشینی هدایت و رحمت در آیه سوم کردیم، هدن و رحمتن للمحسنین، و آیه چهارم رو شروع به بحث کردیم در جلسه گذشته، الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم بالآخرته هم یوقنون. صحبت در جلسه گذشته درباره واژه صلاة بود، در زبانهای گوناگون پی گرفتیم و معنای استعمالی اون رو در صدر اسلام و صفت حقیقت شرعی شدنش در طول تاریخ اسلامی رو گفتیم، و این جلسه صحبت از زکات خواهیم کرد. بعد از جلسه قبل گفتگوهایی که عزیزان با بنده داشتند، من رو به این نتیجه رسوند که خلاصه ای از مدعایمون در مورد واجب صلات رو که عیناً در مورد واجب زکات بحث این جلسه ما هم مطرح خواهد شد عرض بکنیم تا مانع بدفهمی مقصود بشیم. هم در مورد واجب صلات و هم در مورد واجب زکات خلاصه مدعای ما اینه که واجبانی مانند صلات و زکات در سایر ادیان و نزد عرب پیش از اسلام نیز در معنای عبادی به کار می‌رفت، حال در باره بت‌ها یا در مورد نوعی از پرستش توحیدی که در ادیان دیگر بود. اینها در اسلام معنای عبادی نیافت، در سایر ادیان و پیش از اسلام هم چنین معنای عبادی رو داشتند. معنای لغوی و معنای مستعمل قرآنی و معنای فقهی این واژگان سه ساحته که با هم عموم و خصوص من وجه داره و نه الزاماً تطابق. ممکنه جایی تطابقی هم داشته باشه، اما قاعدتاً عموم و خصوص من وجه خواهد بود. در استعمال قرآنی این واژگان، این واژه‌ها ناظر به یک عمل عبادی، اما به ویژه در سوره های مکی لزوماً در معنای عمل فقهی، یعنی اون نمازی که در فقه تعریف می‌کنیم، اون زکاتی که در فقه تعریف می‌کنیم، لزوماً در اون معنا به ویژه در سوره های مکی به کار نرسته و بعدها به مرور این معناها رو پیدا کرده. و قطعاً به کمک قرآن، سنت و روایات به مرور این واژگان معنای فقهی خاصی پیدا کرد و بنابر نظر مشهور از زمان امام باقر و امام صادق به بعد حقیقت شرعیه در معنای فقهیشان شدن، یعنی با بیان اینها افراد سریعاً به یاد معنای ویژه فقهی اونها میفتادن. تا قبل از اون ممکن بود به یاد این معنا بیفتن، ممکن بود به یاد معانی دیگری بیفتن. عمل عبادی نماز و پرداخت زکات از زمان پیامبر وجود داشته و طبیعتاً ممکن است در بعضی از آیات و روایات هم به این معنا به کار بره، اما باید توجه داشته باشیم که در این موارد مستعمل فقهی تمام معنای این واژه ها نیست، بلکه اون مستعمل فقهی و صدق این واژگان در معنای خاص فقهیشون، اون معنای خاص فقهی صلات و زکات و امثالهم به این ترتیب بود که این معانی فقهی یکی از مصادیق معنای کلام این واژه ها بودن. با توجه به اینها باید به سراغ معناشون در نظیر چنین آیه ای الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات داریم. و اونجا صحبت کردیم که عدم توجه به این موضوع و در تمام موارد قرآنی مساوی انگاشتن صلات و زکات و صوم و امثالهم با معنای فقهی ممکنه که مشکلاتی رو به بار بیاره. اینا رو جلسه گذشته صحبت کردیم. برای اینکه استبعاد این نکته از ذهن دوستان کنار بره و بیشتر درک کنن که چه میگیم، واژه وحی رو من میخوام به صورت ویژه مورد توجه قرار بدم. الان اگر به شما بگن معنای وحی چیه، خب میگید آن مفاهیم و الفاظی که خداوند بر پیامبرش نازل کرده، اون ارتباط بین خدا و پیامبرش که به صورت ویژه ازش یاد میکنیم اون وحیه. و حالا این که در قرآن وحی به این معنا هم به کار رفته اما مساوی با این معنا به کار نرفته، من مواردی از استعمال قرآنی واژه وحی رو میگم تا بدونیم خیلی از واژگان این گونه هست. امروز ما اینا رو در یک معنایی داریم به کار میبریم. در قرآن گاه به این معنای امروزی به کار رفته گاه نرفته. مثلا وقتی که خداوند میخواد الهام به قلب مادر حضرت موسی رو یاد بکنه می فرماد و در سوره قصص آیه 7 و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه، ما وحی کردیم به مادر موسی که فرزندش تشکیل شده. یا در سوره انعام آیه 112 خیلی مورد عجیبی، و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض، همچنین ما هر پیامبری را از شیطان ها و انس جن دشمنی در مقابل قرار دادیم که بعضی از این اجنه به بعضی از این شیاطین به بعضی دیگر وحی می‌کنند. یعنی واژه وحی رو خداوند در مورد ارتباط شیاطین هم به کار برده. یا در مورد زنبور عسل در سوره نحل آیه 68 داریم و اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا، خداوند به زنبور عسل وحی کرد که از کوه‌ها و درختان و سرخ‌های رفیع برای خود منزل بید. و البته وحی در معنای وحی رسالی مربوط به پیامبران هم به کار رفته. قل انما انا بشر مثلكم یوحا الی، اینجا وحی معنای ارتباط ویژه خدا و پیامبرش رو، اما فکر نکنه ترجمه قرآن وحی به کار رفته به این معنا. حتی عرب جاهلی هم وحی رو در معانی به کار می برد. علقمه در شعرش میگه یوها الیها به انغاز و نقنقت کما فراتن فی افسان هر روم، نوع ارتباطی که دو تا شترمرغ نر و ماده با هم صحبت میکنن رو میگه وحی میکنن. ببین عرب این واژه ها رو داشت، استعمال این واژه ها در معانی متعددی بود. فکر نکنیم این معنایی که امروزه از این واژه ها برداشت میکنیم همون معنایی است که در تک تک استعمالات قرآنی هست. ممکنه باشه ممکنه نباشه. این قاعده تفسیری رو اگر ندونیم اشتباه میکنیم. گفتم کجا اشتباه میکنیم؟ مثلا اونجایی که میگه واستعینوا بالصبر والصلاة، تصور میکنیم که این صلاة حتما مربوط به نمازی است که رکوع و سجده داره. الذين هم عن صلاتهم ساهون، فکر میکنیم که مربوط به الزاما همین نمازی که رکوع و سجده داره. اگر ندونیم معانی دیگر صلاة رو، علمای علم تفسیر از جمله مباحثی که بحث میکنن، علمای علم علوم قرآن میگن وضوح و نظائر، باید ببینیم که یک واژه به چه معانی در قرآن به کار میره. جناب سیوطی میگه واژه هدایت به 19 معنا در قرآن به کار رفته. الزاما فکر نکنیم یک معنی که امروز میفهمیم. این رو در اصول تفسیری باید مراعات بکنیم تا دچار اون اشتباهات تفسیری نشیم. خب واژه زکات هم شبیه به بحث نماز که در جلسه گذشته مفصل صحبت کردیم معانی داشته و استعمالاتی در سایر ادیان و امروز استعمالی در ویژه مسائل فقهی در کنار خون. داستان از این قراره. واژه زکات 32 بار در قرآن به کار رفته و خیلی جالبه که 26 بار از این 32 بار صلات در کنارش. این واژه به همراه مشتقاتش مجموعاً 60 بار در قرآن به کار رفته. لغویون بحث‌های مفصلی دارن، من دیگه کوتاه می‌کنم. لغویون میگن دو معنا معناهای اصلی زکات، یکی زکات به معنای رشد و نمو، دیگری به معنای پاکیزگی. به گونه‌ای که علامه طباطبایی هم می‌فرماد معنای لغوی زکات تطهیر است، یا جناب علامه همدانی در مصباح الفقیه می‌فرماد زکات در لغت به معنای طهارت و نمو. و اما نقطه دوستان دیگه با این واژگان آشنا میشه، یه جایی میگیم نقطه، جایی میگیم تفسیر، جایی میگیم کاربر. نقطه اینه، اگر مثل من سابقه مهندس کشاورزی بودن داشته باشید، میدونید که درختان در آخر زمستون نیاز به حرس کردن داره، یعنی یه سری شاخه های زائد اونها زده میشه تا شاخه هایی که باقی مونده بهتر رشد کنه و میوه بهتری بده، کاهش و در این حال نمو. زکات یک همچین نمو بیره میگن. علی ظاهر فرد از مال خود میکاهد، بخشی رو به فقرا میدهد، ولی این باعث بالندگی و برکت باقی مانده مال میشود. مثل حرس گیاهان که از گیاه میکاهیم تا بر نمو برشتش بیفزاییم. از این جهت که به زکات زکات گفته شد، از این جهت که به دادن بخشی از اموال که به ظاهر کاهش در اموال رو ایجاد میکنه زکات گفته شد، چون باعث برکت و نمو به مال میشه. نکته دوم این که واژه تزکیه نفس رو فراوان شنیدیم، از همین زکات هم ریشن. تزکیه نفس یعنی زدودن صفات مذموم و رذیله و قلب را پاک کردن به وسیله زدودن زنگارها. و از این جهت تزکیه نفس با زکات انگار یک ریشه شدند، چون یک کار می کنند. زکات با مال از همان کار را می کند که تزکیه با قلب. و اما بحث تفسیری در ماهیت فقهی زکات. در تعریفی که فقها از عمل زکات دارند، که شما با زکات فطره آشنایی و یک سری از زکات های دیگه هست که شاید کمتر به گوش بعضی از دوستان رسیده باشه، بعضی از سروران هم که استاد منن و بهتر از من این موارد رو میدونن. در فقه میگن زکات عبارت است از این که فردی عاقل بالغ که مالک یک مواردی بخشی از اون رو به فقرا بده. این موارد موارد نهگانه است که در مشهور فقهای اینه: گندم، جو، خرما، کشمش، گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره. در این نه چیز هر کدوم حد نصابی دارن، به اون حد که رسید بیشتر از اون زکات داره. موارد مصرف زکات هم بنابر آیه‌ای که خواهم خوند 8 مورد است که خدمت شما خواهیم بود. یه نمونه از نصاب رو عرض کنم خدمت شما. در زکات گوسفند مثلا گفته میشه تا 40 گوسفند چیزی لازم نیست پرداخت بشه. از 40 که بیشتر شد یک گوسفند رو باید به عنوان زکات داد. به 121 گوسفند رسید 2 گوسفند، به 201 3 تا، به 301 گوسفند 4 تا، به همین نسبت 100 تا 100 تا افزایش پیدا کرد و هر 100 تا یک گوسفند میشه زکات. در مورد تمام این 9 مورد مفصل فقها صحبت کردن. این زکات فقهی. و اما نکاتی که درش وجود داره، در سال نهم هجری آیین 103 سوره توبه آمد و زکات را واجب شرعی کرد. خذ من اموالهم صدقه، ای پیامبر از اموال مردم بخشی رو به عنوان صدقه بده تا چه کار بشه؟ تطهرهم و تزکیهم بها، تا تزکیه و تطهیر پیدا کنند به واسطه دادن این بخش از اموال. و سل علیهم، وقتی هم که گرفتی درود و سلام به اینها بشه. صلوات رو و صلات رو من جلسه گذشته توضیح دادم خدمت دوستان که تازش رو درود کن، تحسینشون کن برای این کار، نه اینکه بعد از زکات نماز بخون، تحسینشون کن برای این کار. ان الصلاه تسکن لهم، چقدر زیباست آیه سبسته بیان میکنه، یه پیامبر این که تو از اونها تمجید به ستایش کنی، این که تو اونها را احسن تو باری کلا بگی، آرامش میده بیشون. نکات کاربستی ویژه‌ای در این آیه هست، دقت دارید صرفا مثل یک دستور اداری گفته نشده از هر کس فلان مقدار اموال داره اینقدر رو از این بگیرید، بلکه در کنار اون رویکرد دستوری و بروکراتیک صحبت از درود فرستادن، تحسین کردن و صلوات رسول بر مردم و انگار داره خوشرویی و خوشبرخوردی با مردم حتی در خوشترین امور دن امور مالی رو تبیین میکنه. صرفا این نیست که زکات بگیری، حالا میرسیم در ادامه به آدابی که حضرت علی برای یک گیرنده زکات مطرح میکنه، خواهیم گفت که خیلی زیبا خواهد شد. پس قدر شناسی و خوشرویی در کنار رعایت قوانین مالی اسلامی. و اما ادامه بحث های تفسیریش، زکات رو در سایر ادیان نگاه بفرمایید. در سوره مریم آیه 31 حضرت عیسی علیه السلام می‌فرماد، زمانی که در گهواره داره سخن میگه، می‌فرماد و جعلنی مبارکاً اینما کنت و اوصانی به الصلاة و الزکات ما دمت حیا، مرا به الصلاة و زکات خدای من امر کرده تا وقتی که زنده. بعدم خواهیم گفت، کما این سر در اول بحث هم گفتم، که الزاماً این زکات به معنای زکاتی نیست که سال نهم هجری تشریع شده، این زکات به معنای دیگری. سال نهم هجری زکات در معنای امروز فقهیش تشریع شد. حضرت عیسی که داره صحبت از زکات میکنه، صحبتش نیست که اگر چند تا گوسفند داشتم چند تا رو زکات بدم، نه نه نه، اون داره در مورد پاک زندگی کردن و پاک اندیشیدن میگه. اون داره زکات و بنوان امری که طاهر میکند زندگی رو بیان میکنه، نه الزامن مثاب فقهی. اصلا فقهشیه که اون زمان نبوده، اونم برای کودکی که در گهواره است. این زکات و صلات، زکات و صلات نیست که الزامن ما تو فقه میگیم، بلکه باید نگاه ارکانی بشه. حضرت اسماعیل نیز در سوره مریم آیه 55 به نقل از ایشون می فرماد و کان یعمر اهله بالصلاة و الزکاة، حضرت اسماعیل هم اهل خانواده و قبیله خود رو به صلاة و زکاة دعوت می کرد. این چیزی نیست که در قرآن تازه تأسیس شده باشه. در سوره بینه آیه 5 داریم و ما امرو، در مورد کل اهل کتاب اینجا صحبت میشه، کلیت اهل کتاب، و ما امرو الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفا و یقیمون الصلاة و یقیم الصلاة و یؤت الزکات و ذلک دین القیم. در صورتی که کتاب آسمانی امر نشده بودند مگر برای اینکه خدا را به اخلاص کامل در دین پرستش کنند و از غیر دین حق روی بگردانند و نماز به پا دارند و زکات به فقیران بدهند. این است دین درست. حتما در خاطر سروران هست در جلسه پیش عرض ما این بود، خلاصه عرض ما این بود که صلاح یعنی رابطت با خداوند و زکات یعنی رابطت با مردم. صلاح و زکات در کنار هم می آیند، یعنی دین قیم آن چیزی که رابطت را با خدا و خلق عرش و فرش درست می کند. در میان مسلمانان هم زکات از ابتدا در سوره های مکی اشاره شده، زمین سازی صورت گرفته، فرهنگ سازی شده تا در اواخر بعثت سال نهم هجری تشریع شد. مثلا در سوره مؤمنون آیه 4 از اوصاف مؤمنان اینه: والذین هم للزکات فاعلون، زکات رو انجام میدن. و در سوره مائده آیه 55 آیه مشهوری، آیه ولایت، شما نگاه بفرمایید آیا واقعا اینجا زکات به معنای فقیه یا نه به معنای خارت عمل، بهبود رابطه با خلق، حسن معاشرت با مردم و رعایت حق مردم در اموال خود. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و مما رزقناهم ینفقون. یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. داستان خاتم بخشی حضرت علی که جناب زمخشری می‌فرماید به اجماع تمام مفسران در شأن حضرت علی، چیز معدود آیاتی است که شیعه و سنی اصلا شکی درش ندارن، میگه به اجماع مفسران در شأن حضرت علی، حضرت علی انگشتری که داشت میداد زکات به معنای فقیهش بود. یعنی حضرت تا قبل زکات نداده بود، فقیه پیدا نکرده بود، یا اقبال در پرداخت زکات داشت، تازه یادش اومده بود سر نماز زکات بده. خیر، حضرت داره حق فقرا رو از اموالش میده، نه الزاماً در معنایی که نصاب رسیده باشه و قطع الافاظه. به اضافه این که حضرت علی انگشتر طلا میذاشت و نقره، نه موردی که مواردی که بهش زکات تعلق میگیره، حضرت در نماز کدومی که از این نه مورد داره پرداخت میکنه؟ گندم پرداخت میکنه؟ جو پرداخت میکنه؟ گاو و گوسفند پرداخت میکنه؟ انگشترش از طلا و نقره است؟ نبوده. چرا فکر بکنیم که یوتون از زکات در این آیه به معنای فقیشه؟ کسانی که این رو به معنای فقی میگیرن به دشواری میفتن، نمیتونن اثبات بکنن که اینجا به معنای الزام فقی در معنای امروزیشه. بله، به معنای اینه که به فقرا کمک میکنه. حالا صحبتشو خواهیم کرد. وجود ی آدم وجودی داره بخشی از اموال خودش رو برای حل مشکل خلق الله که الناس عیال الله هن مصرف میکنه، نه به معنای فقهی زکات. امام صادق علیه السلام در روایت های متعدد خب از زکات سخن گفتن. بعضی وقتا دلیلی که تو بعضی از مسائل بگیم باید ببینیم به قد و قامت این موضوع میاد یا نمیاد. امام صادق میفرماد خداوند بر این امت چیزی را سخت‌تر از زکات واجب نکرده و حلاکت بیشتر امتها به علت نپرداختن زکات. این زکات رو هم به چه معنی؟ اگر این زکات فرقی باشه یعنی سخت‌ترینه، خمس خیلی وقتا بیشتر از زکاته، باید سخت‌تر باشه. جهات از یک جهاتی سخت‌تر از زکات. این زکات یعنی رعایت حقوق مردم در اموال. باور به این که مستمندان در مال اغنیا حق می‌دارند، باور به این که باید در رفتار با مردم نیک باشی تا زکی و طاهر باشی. بله، امتها به خاطر نپرداختن زکات از بین میرن. یعنی امتها اگر رابطه مردم با همدیگه درشون درست نباشه، آن چیزی که امروز اسمش رو روابط اجتماعی میذاریم درست نباشه، رعایت مستمند نکنیم، رعایت مستحق نکنیم، امتها نابود میشه. از جمله نکاتی که در اینجا باید بهش اشاره بکنیم این که حتی در آیه تشریع زکات، یعنی آیه 103 سوره توبه و آیه 60 سوره توبه، در هر دوی اینها از زکات به اسم صدقه نام برده شده. صدقه که شما میشناسیدش با صداق به معنای مهریه همزیست است، یعنی آن چیزی که شما از روی صداقت با تید خاطر از دل و جان پرداخت میکنید. عوارضی جاده مشهد تهران رو اگر ملاحظه بفرمایید، این عوارضی همینجوری که میخواید بیایی بیرون 10 تا صندوق صدقه بلکه بیشتر. مردم به خاطر اینکه اینجا میرن توی جاده میخوان تصادف نکنن، پولی توی این صندوق میدن. من نمیگم این صدقه نیست، اما این به تجارت بیشتر شبیه صدقه میدم که بلا رفت شد. با تید خاطر بده که واژه صداقت درش موج بزنه، واقعا صدقه باشه، صادقانه و خالصانه بده. اینجوری بدی صدقه تره. ما بعضی وقتا تلفن میزنیم به کسی، این از نکات کاربردی قضیه، تلفن میزنیم به کسی و اونم منتظره که بعد از احوال پرسی بگه خب چی میخواستی. خب حتما شده، اگر نشده این کار رو انجام بدید. کسانی که دوست دارید به گردن شما حقی دارن زنگ بزنید بگید فقط میخواستم حالتو بپرسم، هیچ کاری باهات نداشتم، التماس دعایی نبوده، فقط میخواستم حالتو بپرسم، دلم تنگ شده. این اوج صداقته. اون کسی که کاری داره بهت زنگ میزنه که صادق نیست. شاید هم احوالت هم بپرسید اگه برس کاره از چیز دیگه ای بوده. اونی که زنگ میزنه میگه میخواستم فقط حالتو بپرسم، صادقانه خالصانه دوست دستی بساسته. در آیه 103 و آیه 60 سوره توبه، در هر دو آیه که یکی در واقع داره بیان میکنه که خود من اموالهم صدقه، و در آیه دیگر میفرماد انما الصدقات للفقراء الى آخر، موارد مصرف زکات رو بیان میکنه. در هر دو از زکات به لفظ صدقه، آن چیزی که صادقانه خالصانه پرداخت میشه. و بعد خواهیم گفت در مرام حضرت علی هم دقیقا این گونه است. حضرت میگه اگر زکات برای کسی واجب بود نخواست بده، هیچ کاری باش نداشت. اون از باطن به خاطر باید اینو بده، نه تو رو در بایستی، نه در فشار و با زور بخواد زکاتش بده. اون دیگه صداقت درشید. توجه داشته باشید آیه 4 سوره لقمان ما رو به این بحث ها کشونده. این آیه رو توجه داشته باشید وقتی داریم از مقصرین یاد می کنیم، میگیم الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات، و از این باب داریم اینجا بیان می کنیم. اینا همه در تعریف محسن گنجانده می شود. به نظر میرسه که زکات نوعی از صدقات واجب بوده حتی در سوره های مکی، اما تعریف فقهی نشد تا سال 9 هجری. به عبارت دیگر در اسلام چه در زمانی که پیامبر در مکه بود و چه در زمانی که در مدینه بود، در اسلام واجب بود که ثروتمندان، این ثروتمندان فکر نکنید در مورد 4% یا صحبت میکنیم، کسانی که به هر تقدیر یه چیزی بیشتر از آنچه که ما اسمش رو میداریم دستش به دهنش میرسید در زندگیشون دارن، کسانی که از تمکن و توانی برخوردار هستن واجب بود نیازهای ابتدایی مستمندان رو برطرف بکنن، نیازهای مالی اونها رو برطرف بکنن، نذارن که افراد توی حد اقلهای مادی باقی بمونن. حالا اندازه و حد و حدودش به شکل فقهی ترسیم نشده بود، ولی اساسا این حق در اموال ثروتمندان برای مستمندان و فقرا وجود داشت، چه در مکه و چه در مدینه. ما اینو منکر نیستیم، ما صحبتمون اینه که این حدود و سقوری که امروز تحت عنوان موارد نخبانه زکات در مصارف هشتگانه ازش اسم برده میشه به این معنا و چارچوب فقهی نبوده، ولی صدقه به نظر میاد که صدقه واجب بوده. چند نقطه کار داریم. نظام کمونیستی عملا وجود نداره، هرچند که همچنان در چین و کره شمالی، کوبا نظام کمونیستی هست، ولی حتی امروز در روسیه شما برید، در چین برید، هیچ کس صاحب زمین نیست، همه زمین ها مال دولته و افراد همه اجاره نشین دولت هست. نظام کمونیستی اومد مالکیت خصوصی رو ملغا کرد. نظام سرمایه‌داری لیبرال غرب اومد حق مستمندان در اموال ثروتمندان رو در قالب مالیات عمومی دولتی ترسیم کرد و غیر اون هیچ واجب مالی وجود نداره. نظام اسلامی یک چیزی بینابین اینها رو اتخاذ کرد، نه در نظام اسلامی مالکیت خصوصی ملغا شد و نه دادن مالیات برای امور رفاه اجتماعی و هزینه های دولت مساوی زکات و امثال هم قلم داد. در این باره باید واقعا اندیشه بشه. من خوشحالم که این جلسات افراد از رشته های گوناگون حضور دارن، خوبه که همچکی های صورت بگیره، کارهایی هم در گذشته صورت گرفته تکمیل بشه تا بدونیم نسبت میان واجب مالی اسلام در قالب زکات و صدقه مطرح میکنه با آنچه که آیتم های دولت مدرن قلم داد میشه در قالب مالیات و امثال هم با هم چه نسبتی داره. نقطه بعد این که بحث مفصلی در فضای فقهی، این که آیا این موارد نخگانی که زکات بهش تعلق میگیره مربوط به مواردی که عرب آن زمان بیشتر باهاش کار داشته، یعنی مثلا چون عرب آن زمان خرما و کشمش و گندم و جو داشته و مثلا برنج نداشته لذا بهش تعلق برنج زکات تعلق نگرفته، این بوده یا نه علارغم این که میدونستیم در جاهای مختلف محصولات گوناگونی وجود داره با این حال در 4 گیاه محدود کردیم و به گیاهان دیگر زکات تعلق نگرفته. مثلا در شمال ما نزدیک به 700,000 هکتار شالیزار داریم، آیا اونها نباید زکات بدن؟ اگر کسی امروز پرورش شترمرغ داره نباید زکات بده، اما پرورش گاو و گوسفند داره باید زکات بده؟ این یک سؤال جدی و دقیقا بحث‌های کاربردی به این سمت ها میره. بعضی از کسانی که این مسائل رو مطرح میکنند تصور میکنند اینها نخستین بار به ذهن خودشون رسیده. در همین موضوعی که داریم الان صحبت میکنیم بیش از 10 سوال از امام صادق شده و امام صادق جواب داده. یعنی اینا اصلا بحث‌های امروز نیست، از همون زمان این بحث ها مطرح بوده و روایات متعددی داریم که اغلب میره به سمت این که فقط در همین موارد نخگانه باید زکات تعلق بگیره و بعضی روایات میرن به سمت این که نه، امور دیگری هم باید زکات تعلق بگیره. حتی یک قول وجود داره مبنی بر این که حضرت علی علیه السلام در دوران حکومتش به اسب زکات داد. قرار بود به گاو، گوسفند و شتر زکات بسته بشه، ولی حضرت به اسب هم زکات داد. اما از اون طرف بعضی ها استدلال هایی رو میارن و میگن خیر، حضرت مالیات حکومتی داشت میگره نه زکات. این بحث های مفصلی که چون اینجا ما میخواییم متمرکز روی مباحث تفصیلی بشیم من وارد بحث های فقهیش نمیشم، اما از با مبانی که خودم دارم به نظر میرسه، فقط این رو به عنوان امر شخصی دارم بیان میکنم، شما باید به فقها و علمایی که در این زمینه اعلما مراجعه بفرمایید، ولی کم تا اونجایی که بنده از محتوای دینی میفهمم مواردی که زکات باید ازش گرفته بشه و نیز حد نصاب زکات در مرور زمان ممکنه تغییر کنه. یه زمانی بود که از یک هکتار مثلا 2 تن گندم گرفته میشد. تکنولوژی ها در همین حد بود، نصاب گندم 800 خوردی کیلو بود. الانی که تکنولوژی پیشرفت کرده و میانگین 6 تن برداشت میشه، بعضی جاها تا 12 تن ممکنه برداشت بکنن، تا 15 تن در هکتار برداشت کنن، بازم من بگم نصابش روی 800 و بعد از 800 باید حالا به نسبتی اضافه بشه. تغییر شیوه کش همونطور که در خود فقها ها هم میگن گندمی که با به صورت دیل با آب باران رشد میکنه یه نسبتی داره، گندمی که بهش داریم آب میدیم یه نسبت دیگه ای داره. حالا من این سوال رو میکنم، آبی که با مصرف گازوئیل از عمق تا عمیق 300 متری داریم استخراج میکنیم، با آبی که از رودخونه فقط راه رو تش کردیم، با آبی که از چاه 50 متری گرفتیم هم یکسان باید قلم داد بشه؟ در این زمینه بحث رو دیگه بیشتر از این فرقی نمی کنم، میریم به سراغ چند نقطه دیگه. جواد علی در کتاب المفصل در تاریخ جاهلی که جلسات گذشته معرفی کردیم میگه اعراب مناطق نجد و حجاز به معابد و رجال دینی خود زکات پرداخت میکردن قبل از اسلام، قبل از بعثت زکات پرداخت میکردن به معابد. حتی طبری در تاریخش میگه که در زمان جاهلی عشر یعنی 1/10 محصولات زراعی متعلق به خدای بت‌پرستان و در واقع متعلق به بت‌ها بود. حتی در نامه پیامبر به بعضی از مناطق هم هست که پیامبر می فرماد این صدقت استماره الاس دست شما درد نکنه. هر جلسه شما که فکر ما هستید خیلی ممنونم از شما، جهت سلامتیشون صلواتی بشه. به عبارتی این فرهنگ زکات نه فقط در سایر ادیان در میان مؤمنان بلکه در میان کفار و پرست هم وجود داشت. حتی نسبت و اندازش به شدت نزدیک به نسبت و اندازه‌ای هست که در اسلام عنوان قانون قرار داده شده. اینا همه نقطه کاربردی برای ما داره که چقدر اسلام ناظر به فرهنگ عرض داره صحبت میکنه. در عرب مرسوم این بود که 1/10 محصول رو بدن به عنوان زکات در اسلام هم منظور شد که به شکل‌های مختلف آبیاری از یک دهم تا یک بیستم رو بدید، یکم تخفیف هم داده شده. در عرب مرسوم این بود که یک چهارم غنیمت‌های جنگی که به دست می‌آوردن مال رئیس قبیله بود، بقیه میان جنگاوران تقسیم می‌شد. در اسلام گفت یک پنجمش رو به پیامبر بدید و در راه خدا مصرف بکنه و بقیه‌اش بین کسانی که در جهاد شرکت کردن تقسیم بشه. یعنی اتفاقاً بار مالی که اسلام داره بر دوش اونها میذاره نه تنها ناظر به شرایط و فرهنگ اون عصره، بلکه اتفاقا بار مالیش رو سبکترم میکنه. یک دهم رو میرسونه به یک دهم تا یک بیستم. یک چهارم رو باید پرداخت کنی رو میگه حالا 25 درصد پرداخت نکن، 20 درصد واجب میکنه در بحث خمس. که حالا این زمان یک صحبت شد بگیم، یعنی اسلام میاد تا حدی بار مالی رو سبک میکنه، در این حال جهت میده اونها رو به سمت فقرا. این هنر اسلامه. به نظر میاد که در گذشته، در قبل از اسلام، از امر زکات توسط بت‌پرستان و رؤسای دینی بت‌پرستان سوء استفاده های مالی صورت می‌گرفت. این از کجا می‌گیم؟ در سوره بقره آیه 215 یسألونک ماذا ینفقون، از سوی پیامبر می‌پرسن چی انفاق کنند. به قول این روزها خوشی شو بده، استوایی شو بده، چیو بده، چیو باید انفاق کنم، همه شو بده. بله، خداوند در جواب خیلی جالبه، فقها و مفسران خیلی در این مورد بحث کردن تو این آیه، خدا جواب این سوالو نمیده. سوال اینه چی انفاق کنم، جواب اینه که به چی انفاق کنم. انگار میگه اصلا مهم نیست چی انفاق میکنی، مهم اینه به چی انفاق میکنی، به عبارتی فروغ مصرفش کجاست. یه جورای انگار نگرانی وجود داشت که مبادا در جای خودش مصرف بشه. یسألونک که ماذا ینفقون، از تو سوال میکنن که چه انفاق کنن. قل، بگو ما انفقتم من خیرن، هر چی که میخوای انفاق بکنی از اموال خودت، فللوالدین والاقربین والیتاما والمساکین و ابن السبیل. آیه 215 سوره بقره. این برای مطلق انفاقه. آیه 60 سوره توبه موارد مصرف زکات بود. ببینید چقدر شباهت داره. 215 بقره این بود للوالدین، اقربین، یتاما، مساکین، ابن السبیل. آیه 60 سوره توبه میگه للفقرا والمساکین والعاملین، کسانی که خودشون دارن کمک میکنن زکات جمع بشه، والمؤلفت قلوبهم، مؤلفت قلوبهم و بهم و فرقاب والقارمین و فی سبیل الله و ابن السبیل. حالا اینجا قابل پایین فگر بود این دوتار کنار هم دیگه میدیدی خیلی جالب تر. خب این نشون میده که نه فقط اسلام روی گرفتن زکات تاکید داره، روی نحوه توزیع زکات نگرانی و دغدغه بلکه بیشتری داره، که این صدقات، این زکات، این انفاق ها کجا مصرف بشه. مبادا سوء استفاده هایی که در گذشته صورت می گرفت ادامه پیدا کنه. بریم دوباره به سراغ بحث. عرض کردم که در اسلام زکات در ارتباط با مؤمنین الذین هم صحبت کردیم که نزکات فائلون. حالا میخوایم بگیم علاوه بر مؤمنین، خیلی جالبه قرآن زکات رو در ارتباط با زنان پیامبر هم استفاده میکنه. این چیزی زکاتیه؟ آیش هم آیه هستش که زیاد شنیدید، ولی ادامه این آیه کمتر گفته شده. آیه 33 سوره احزاب که یکی از آیات حجابه، و قرن فی بیوتکن، در خاص به خطاب به زنان پیامبر که در خانه های خود قرار گیرید، ولا تبرج تبرج الجاهلیت الاولا، با به شکل تبرج جاهلیت با بزک و دوزش به قول معروف برای جلب توجه اینها به اون فرم ناجور به سر خیابون نیایید. در ادامه و اقمن الصلاة و آتین الزکات و اطعن الله و رسوله، و نماز به پا دارید و زکات بدهید. نکته کاربستی که از سرین اینه در فهم معنای زکات، اگر واقعا مسئله خانه نشینیه، اگر قر و قرنت میبوید کنه، یعنی کنج خونت بشین، وقت چجوری دوباره این زکات زکات فطری بشه؟ میدونید بعضی از افراد در فقه، حالا بعضی قائلن که منظور از طلا و نقره ای که بهش زکات تعلق میگیره طلا و نقره مسکوکه، یعنی اگر مثلا گردنبند بشه به گردن زکات تعلق نمیگیره. بعضی ها میگن نخیر، به مطلق طلا و نقره، چه گردنبند بشه چه سکه باشه، این بحث فقهیه. از من اینه که اگر ما میخوایم زکات رو اینجا فقهی تفسیر بکنیم و قرنطی بیوت کنه رو دیگه نمیتونیم بگیم کنج خونه بشیم، باید به گونه تفسیر بکنیم که دو طرف تفسیر به هم بیان. و مسئله حجاب هم خب دیگه و استدلالی که به این آیه میشه خودش یک بحث مفصلی که ما در جلسات متعددی که در اسفند ماه گذشته و در تیر ماه گذشته داشتم، مجموعاً مناظرات و سخنرانی هم فکر میکنم 7.5 ساعت در مورد مقوله حجاب و تفسیر این آیات صحبت و فایل های صوتی پس اگر دوستان خواستن دنبال کنم. و اما از جمله نکات کاربستی دیگر که از ابتدای جلسه دو بار من عرض کردم خدمتتون، شیوه تعامل حضرت علی در امر زکات. حضرت فردی رو برای جمع‌آوری زکات داره میفرسته، نامه 25 نهج البلاغه ملاحظه بفرمایید، به قدری این نامه آموزنده است که میتونه الگوی رفتار کارگزاران حکومتی باشه. من از رو میخونم با اجازه شما. برو با ترس از خدا که یگانه است و بی همتا، مسلمانی را مترسان و اگر او را خوش نیاید بر سر وی مران، و بیش از حق خدا از مال او مستان، چون به قبیل رسی بر سر آب آنان فروداز و به خانهاشان در میاز، پس آهسته و آرام سوی ایشان رو تا به میان آنان رسی و سلامشان کن و در درود گفتن کوتاهی نکن. این آداب کسی است که میخواد زکات بگیره، میگه اینجوری رفتار کن با قبیله. سپس بگو بندگان خدا، مرا ولی خدا و خلیفه او سوی شما فرستاد تا حقی را که خدا در مالهاتان نهاد از شما بگیرم. آیا خدا را در مالهای شما حقی هست تا آن را ادا سازید و به ولی او بپردازید؟ اگر کسی گفت نه، متعرض او مشو، و اگر کسی گفت آری، با او پرو. ما چقدر دوریم از این مسئله؟ رفتار ما کجا؟ توصیه های مولا علی کجا؟ دوستان این پندندرز به شاگردش نیستا، داره به یک عامل رسمی حکومتی میگه با مردم چگونه برخورد کن. اگر کسی گفت آری با، اگر کسی گفت نه متعرض او مشو، و اگر کسی گفت آری با او برو، بی آنکه او را بترسانی یا بیمش دهی، یا بر او سخت گیری یا کار را بر او سخت گردانی. آنچه از ذریاتین به تو دهد بگیر، و اگر او را گاو و گوسفند و شترهاست بی رخصت و اجازه او در میان آن در مشو، که بیشتر رمه از آن او. و چون به رمه رسیدی چونان کسی در میانشان مرو، که بر رمه چیرگی دارد یا خواهد که آنان را بیازارد. و چهار پایان را از جای مگریزان و مترسان، و با خداوند آن در گرفتن حق خدا بدرفتاری نکن. منظور با سوپانه میگه داریم در آداب زکات، میگه مبادا شب برید میان گله مثلا از 100 تا از 40 تا مثلا یکی جدا بکنید، از 200 تا مثلا شب جدا کنید. شب زمان استراحت حیوانه. میگه حق نداری حیوانی که نشسته رو بلندش کنی. یه زمانی برو حیوان ایستاده. رعایت حق به حیوان با هنگام گرفتن زکات باید اینجوری انجام بدی. خدای من، ما میگیم ما شیعه علی هستیم، ما پیرو به علی هستیم، علی قرآن ناطقه که خب داره اینو میگه. رفتار بنده چقدر شبیه حضرت علیه؟ یک هزارم شبیه او هستیم؟ به راحتی آبروی مردم رو میبریم، به راحتی عین میسست کنیم، به راحتی زندگی ها رو با خاک یکسان میکنیم. الله اکبر. حالا نحوه گرفتن رو در توجه بکنید. یادتون هست که خدمت دوستان شیوه گرفتن رو عرض کردم، نصاب رو کرد 40 تا گوسفند مثلا یکی رو باید بگیرید. خب حالا میگه چجوری باید این یکی رو چجوری جدا کنیم؟ خیلی زیبا هست. مال را، منظور رمه رو، به دو بخش کن و خداوند مال را مخیر گردان، منظور صاحب مال را مخیر گردان، و هر بخش را برگزید بپذیر. مثلا 200 تا 40 تا 100 تا دو بخش کن، بگو اون مقداری که باید زکات بگیره من از کدوم نصف جدا کنم. میگه مثلا از این نصف. میگه دوباره این نصف را هم دوباره نصف کن، بگو از کدوم بگیرم. میگه از این نصف. دوباره اینقدر اینجوری نصف کن، به انتخاب خودش از همون نصفی که او میگه جدا بکن و حیوان رو بگیر. اینقدر مراعات کسی که میخواد زکات رو بده رو هم انجام بده. و بر او خورده مگیر. پس مانده را به دو بخش کن و او را مخیر کن، و هر بخش را که برداشت متعرض او مشو. پس پیوسته چنین کن تا آنچه از مال او باقی می آید حق خدا را ادا کردن شاید. پس حق خدا را از او بگیر، و اگر گمان زیاد کند و خواهد که آنچه را قسمت شده به هم زند بپذیر. آخرم مثلا جدا شد که این شطور آخر این مونده، نه اینو نمیخوام بدم، این مثلا شطوریه که مثلا دو قورو میزاد، مثلا نمیخوام بدم. میگه اشکال نداره، دوباره رمه رو به هم بیامیز، دوباره این تقسیم رو انجام بده. سپس هر دو بخش را به هم بیامیز و همچون بار نخست قسمت کنید، تا حق خدا را از مال او بستانید. آخرش هم حضرت یه آیتمی رو میاره، میگه حق خدا را تازه باید رعایت کنی، بذار به انتخاب خودش باشه، ولی مواظب باش آنچه کلان سال است یا پیر و فرسوده یا شکست پا یا پشت یا پشت شکست پا و پشت و یا بیمار که ناتوان از رفتن است، اینجوری حیوان اگر به داد نپذیر. به خدا را اینجوری داده کن. حقی که خداوند در مال قرار داده، فکرتون جالبه، خدا در مال قرار داده به خاطر اینکه الناس ها یال الله، خداوند میگه که به اینها باید زکات بدید. ولی جواب کوتاه دارم میگم، جواب سوالتون جواب بسیار مفصل و نیستی داره. و چون مال مسلمانان، نگاه کنید فرم همین سوال شما انگار حق خدا شد، حالا میگه و چون حق مسلمانان را با کسی روانه کردی، یه تعدادی گاوستان گرفتی میخوای بفرستی، اینجا میاره اسمش میکنه حق مسلمانان. و چون مال مسلمانان را با کسی روانه میداری، بدان بسار به دینداری او اطمینان داری. چطورت هم باید دیندار باشه، اما دیندار نه به معنای این که الزاما نماز اول وقت میکنه، دینداری رو حالا تعریف میکنه حضرت علی، تا به ولی مسلمانان برساند و او میان آنان بخش گرداند. ولی خدا تقسیم بکنه میان مردم. گفته بود دیندار رو باید بذاره دیگه. حالا نگاه کنید منظور که دیندار چیه. و بران مگمار جز خیر خواهی مهربان و درست کاری نگاهبان، که نه بر این حیوانات درشتی کند و نه زیانشان رساند و نه ماندهشان و نه درماندهشان سازد و نه خستهشان سازد. دیگه کسی که حیوان رو خسته میکنه دیندار نیست. و دیگه طولانی من فقط چند تا آیتمش رو بیان کنم دیگه بقیه‌اش از متن نخونم. دیگه مبادا اینا رو از راه خشک بیاره، هر جایی خواستن بیستن این حیوانات که داریم میاریم عنوان زکات جمع کردی از اون قبیله داریم میاریم مثلا که به فقرا بدید. اگر جای حیوان خواست وایس علف بخوره باید تب بکنه، حیوان رو تشنگی نده. سلام. اینها رو آداب گیرنده زکات بگید. چون دینداری که حضرت تعریف میکنه کجا؟ این دینداری که ما تعریف میکنیم کجا؟ اینها رو در حاشیه بحث زکات به عنوان همه کاربردی از کار میکنیم. و اما نکات کاربستی دیگه عزیزان، مصداق‌های زکات صرفاً در مال نیست. حتی بعد از این که زکات حقیقت شرعی در مسائل مالی شد، باز هم میبینیم در روایات مصداق‌های متفاوتی از زکات بیان میشه. حضرت علی علیه السلام روایات مفصلی در مورد انواع زکات دارن که به ما میفهمونه که دامنه این مسئله بیشتره. فقها ها این مواردی که رو الان میخوام بگم رو واجب شرعی اعلام نمی کنن. در این حال به نظر میرسه که اینها واجب اخلاقی است، حتی اگر واجب شرعی نباشه. حضرت میفرماد زکات رفاه نیکی به همسایه و صله رحمه. زکات عقل، نکته اینا زکات های غیر مالی انگار، زکات عقل تحمل نادانان، زکات زیبایی عفاف، زکات دانش آموزش به کسانی که شایستگی دارند، و زکات قدرت انصاف. چقدر زیبا، زکات قدرت انصاف. اینا مصادیق نیست که در روایات آمده. فکر نکنید ما الان نشستیم مثلا امروز از پیش خودمون ذوقیات بریم بیان. تمام اینها عبارات عربی و استناداتش هست، دوستان خواستن تقدیم میشون میکنیم. چون وارد بحث عرفانیش دارم میشم، دو تا مقالب آوردم برای دوستان و اون پیشنهادی هم که دوستان در جلسه گذشته دادن رو هم جامعه عمل پوشاندیم و این منابع رو در کانال مربوط به تفسیر هم قرار دادیم. این منابع رو هم قرار خواهم داد. یک مقاله مربوط به آقای جباری و آقای طهماسبی سال 94 چاپ شده، بررسی آداب و آرای صوفیان در مورد زکات و سؤال، و یک مقاله دیگه از آقای مؤمنی جلوه های زکات در شعر فارسی. این ها رو ملاقیده بفرمایید در اون کانال هم قرار خواهیم. در سیره عارفان زکات یک مفهوم بسیار بزرگ و فراگیر پیدا می‌کنه. هر عملی زکات داره. یادتونه در جلسه گذشته گفتیم صلات به این معنا سنگار هر عملی جلی، هر عملی ارتباطی با خداوند داره و اون صلات آن عمل. هر عملی ارتباطی با خلق دارد و آن زکات آن عمل. صلات و زکات در هر عملی وجود داره، در هر فکری وجود داره، در هر گفتاری وجود داره، در هر رفتاری وجود داره. و این روشت ما از عارفان داد بسید. به جای آوردن حق هر عضو بدن زکات آن، در راه خدا و خلق از آن عضو بهره کشیدن زکات آن عضو. جناب این قدرات همدانی می فرماد وقتی ازش سوال می کنند که زکات چیست و چگونه است، می فرماد از هر چه تو را داد و غیری را نداد نصیب ده، کور را از دیده بینای خود نصیب ده، زکات داره می ده، گنگ را از زبان گویای خود نصیب ده، که چون او را حاجتی بود که نتواند گفت تو قیام کن بدان حاجت. اینو زکات زبان میدونه، زکات جوارح میدونه. بیمار را از صحت خود نصیب ده و بیمال را از مال خود نصیب ده، بی علم را از علم خود نصیب ده، بی چاره را از چاره خود نصیب ده، تا قرآن تو را ثنا گوید. پس نعم باطن را نیز زکاتی بایدن خور اندر خور آن و حقیقت آن را احسان نتواند کرد. اینایی که اینجا توضیح داد زکات اعضای ظاهر بود، حالا اینجا زکات نعمتها و نعمتهای باطنی که خدا بهت داده رو حالا باید چگونه بگید. یعنی این بحث دیگه بخوازی جناب جامی در نفحات الهول دیگه شیخی از شبلی پرسید که اگر دویست درهم پرسید که از دویست درهم چند درهم زکات بباید داد، گفت آن تو گویم یا آن خیش، گفت آن تو کدام است و آن من کدام، گفت تو را از دویست درهم پنج درهم بباید داد و مرا از دویست درهم دویست و پنج درهم باید داد، گفت آن دویست درهم که داری بدهید و پنج دیگر وام کنیم، گفت این مذهب چی؟ گفت مذهب ابوبکر صدیق. یعنی نه تنها همه چیز رو بدهید، یه چیزی هم باید سرش بذارید. میگن اون شعر مشهور حافظ، اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. بعد یه بنده خدای آمد گفت اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دل ما را، به خال هندویش بخشم سر و دست و تن و پا را. حریمان گر همی بخشند به سان مرد می بخشند، نه چون سائق که می بخشد سر و دست و تن و پا. این دو شعر یه مدار جاوی جاوی در واقع دو نفر هستن که به این ترتیب صائب اگر اشتباه نکنم، دوستان اگر میدونن تکمیل بکنن. صائب میگه به خال هندویش بخشم سر و دست و تن و پا را. بعد تعبیر دیگه این یاد شعر میگه به خال هندویش بخشم تمام جمله اعضا را. کریمان گر همین بخشن به تاون مرد میبخشن، چون صائب که میبخشن سر و دست و تن و پا را. سر و دست و تن و پا که کافی نیست، کافی حالا چرا میگه شبیه ابوبکر صدیق؟ من کاری به بحث شیعه و سنی به اون معناش ندارم، برای این رو توجه داشته باشید. ابو این که علت این که جناب جامی اینجوری میگه اینه که ابوبکر تاجر بوده، میگن 40,000 درهم سرمایه داشته، رأس المال داشته. در زمان هجرت به مدینه 4,000 یا 5,000 درهم برای باقی مونده بود، تعداد مقدار زیادی از اموالش رو در راه مثلا بلال حبشی رو شکنجه می‌کردن، بعد ابوبکر خرید آزادش کرد که دیگه شکنجهش نکنن. نظیر اینجور موارده و میگن وقتی که داشت می‌مرد فقط چند درهم و یک بز داشت. خب در منابع آمده، درست و غلطش رو کار ندارم، من دارم بحث از دلیل این که جامعه اینجوری میگه و منظورشون اینه که مرام او چنین بود که تمام آنچه داشت را بعد امام حسن علیه السلام در فضای شیعه خب به جود کرم مشهوره. میگن 3 بار ایشون تمام داراییش رو به فقرا داد و 5 بار داراییش رو نصف کرد و نیمی از تمام آنچه داشت به فقرا داد. و خود جناب جامی یک شعری منصوب به حضرت علی هم در ادامه بحثش میاره. فما وجبت علی زکات و مالن و هل یک بود زکات و علا جواده. مگه حضرت علی این بار در شعر مسیح می فرماد مگه کسی اهل جود و بخشش اصلا مالش به اون حدی میرسه که بخواد زکات بده؟ مثل آیت الله مرعشی خداوند رحمتش بکنه، هر پولی به دست آورد کتاب خرید و این کتابخانه عظیم که آبروی شیعه هست رو جمع کرد و تا آخر عمرش مستطیل نشد و به حج نرفت. نقل از جهت ها میگفتش کتابی بود میترسیدم از دست بره، میگفت هیچ پولی هم نداشتم، نعلین خودم رو گذاشتم پیش کتاب فروش، کتاب رو ازش گرفتم و پاپای برهنه تا خانه. هیچ وقت مستطیل نشد که به حج بره. مگر کسی که اهل جود و بخشش اصلا مستطیل میشه؟ مگر کسی که اهل جود و بخشش اصلا مالش به حد خمس میرسه، به حد زکات میرسه؟ حضرت داره اینجوری میگه و حل یکه بود زکات و علاجه اصلا مگه زکات بر آدم جواب به آدمی که اهل بخشش مگه واجب میشه؟ اصلا مگه اینقدر مال به دست میاره؟ سر گفت چرا میوهی نمی آری؟ جواب داد که آزادگان تو دیدستن. جواب داد که آزادگان تو دیدستن. من هرچی به دست میارم از اینجا میدم به دیگران که چیز برای دیگرانی. خب نقطه دیگر نه فقط زوری که در روایات و در مرام و رفا میدیدیم، میخواییم به سراغ شعر فارسی بریم. ببینیم زکات در شعر و ادبیات ما چگونه تعریف و تعلیل و تحلیل میکنه. یک سری از زکات ها در زبان شعرا زکات حسن و جماله. حافظ میفرماد نصاب حسن، نصاب زکات میگیم بعد نصاب برسه، نصاب حسن در حد کمال است، زکات هم ده که مسکین و فقیر. یا سعدی میفرماد زکات لعل لبت را بسی طلب کارند، میان این همه خواهندگان به من شد. و یا زکات تندرستی رو در شعر فارسی سعدی میفرماد آخر به زکات تندرستی فریاد دل شکستگان را. گار داره همون حدیث حضرت علی علیه السلام رو تفسیر میکنه، آخر به زکات تندرستی فریاد دل شکستگان را. یا مولانا زکات جاه و مقام رو چنین در شعرش بیان میکنه، بی نیازی از غم من ای فقیر، ده زکات جاه و بنگردن فقیر. زکات جاه را نگریستن در حال فقرا و فروماندگان میدونه. حافظ در مورد ضرورت پرداخت دادن زکات صحبت میکنه، من اگر کام روا گشتم و خوشدل، چه عجب مستحق بودم و اینها به زکاتم دادن. دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادن، وندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادن. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی آن شب قدر، که این تازه براتم دادن. من اگر کام روا داشتم و خوشدل، که عجب مستحق بودم و این تازه براتم دادن. صاحب در مورد آثار پرداختن زکات میگه گر باغبان زکات زر گل برون کند، باد خزان طراوت گلشن فزون کند. من اگر باغبان من زکات مالش رو میداد، باد پاییزی نه تنها برگ باغ رو زرد نمی‌کرد که بر طراوت باغ می‌افتاد. منظورش باغ معمول نیست، منظور عرفانی داره. یا میگه بیهوده نقد عمر مکن صرف کیمیا، تا زنده مال فانی خود از زکات کن. زکات مال تا زنده می‌کنه، نه کیمیا و طلا و کردن. یا خاقانی میگه زندگانی چو مال میراث است، که نبینی به فاش جز به زکات. پس زطاعت بده زکاتش، از آن به زکات هست مال را برکات. و مولانا در آثار عدم پرداختن زکات شعر عمیقی داره. ابر برناید پی من ازدکا و زنا افتد ببا اندر زها. یعنی نپرداختن زکات، باز هم تأکید بکنم این زکات و الزامن به معنی آبی کسیت ندید که کلام رو انسان دیگر زکات یعنی رعایت حق خلق رعایت نشه و این زکات پرداخت نشه، ابر هم دریغ خواهد. ابر برناید پی من ازدکا و زنا افتد و با اندر. خب این صحبت از زکات بود و انشاءالله در جلسه آینده صحبت از ایمان به آخرت خواهیم کرد و بعد از گفتن این سه برمیگردیم به آیه قبلش دوباره بحث از محسنین.